الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از روشن شدن مقدمه بحث که عرض شد بدون ایمان عمل صالح نمیتونه نتیجه بده و با تعابیر چهارگانهی که در آیات شریفه که دستبندی شده بود به چهار نوع محرز شد که جنت بدون ایمان قابل ورود نیست و کفر موجب ورود در نار هست. نسبت به خصوصیات مراتب و درجات و اینها این دیگه چیزی بود که قرار شد در بحث جنت و نار در باب خودش بحث بشه. در پایان اگر نظر آیون باشه عرض کردیم که اون چه که تا حالا گفته شده است بر اساس قوانین و ضوابطی است که از ناحیه عبد هست، الا از ناحیه مولا مسئله عقل رحمت و امثال اینها میتونه همه این حساب ها رو به هم بزنه تا حدی که مستحق نار در جنت بره یا مستحق جنت در حد نار بره بر اساس مالکیت مطلقه الله تعالی. به نتیجه گرفتیم که از اینجاست که برای مؤمن همیشه حالت بین خوب درجا باید ثابت بمونه و هیچگاه نمیتونه حالت خوف غلبه پیدا بکنه یا حالت رجا غلبه پیدا بکنه. اساس حالت خوف مالکیت مطلقه الله تعالی است و اساس رجا همون تناسب عمل با بهشت یا درجات بهشت بود. بعد از فراغ از این مقدمه ما ناچار میشیم که دین و اساس و اصول و پایه‌های اصلیش رو در قرآن بررسی بکنیم. اصل که این بحث تفسیری نیست، بحث فلسفی هم نیست، بلکه یک بررسی اجمالی و استفاده از آیات شریفه در اصول و پایه‌ها و اساس دین هست. باز یک مقدمه خیلی کوتاه‌تری به دنبال اون میرسه که خود دین یا ایمان که شما میگید عمل صالح بدون ایمان مفید نیست یا بدون دین مفید نیست، چیه؟ در قرآن معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ آیات شریف در این زمینه جوابی که میده اینه که دین عبارت است از یک شریعت الهی، یک راه الهی که بر همه راه ها حق تقدم و حق حاکمیت داره و او قابل ارتقاء هست و غیر او قابل ارتقاء نیست و مبتدی غیر او هم در خسران. به طور اجمال عرض میکنیم که راه هایی که انسان انتخاب میکنه گاهی از آسمان ریشه میگیره، گاهی از زمین، به تعبیر دیگر گاهی از خدا ریشه میگیره و گاهی از خلق، به تعبیر سوم گاهی از علم مطلق سرچشمه میگیره و گاهی از علوم محدود. اون چه که از علم مطلق که شامل همه موجودات در همه زمان ها و همه مکان ها هست، طبیعی است که قابل اطمینان تره و اطمینان بخشتره و یا اصلا او ملاک اطمینانه. یعنی وقتی ما یک آینده‌ای در پیش داریم و میخوام این آینده رو طی کنیم و از یک راهی میخوام بریم، اگر اونچه که این راه نما به ما میگه یا هدف رو مشخص میکنه و میگه از این راه اگر برید به این هدف میرسید، اگر مبدع این راه نمایی بر همه چیز احاطه و تسلط داشته باشه، انسان کاملا خاطرش جمع میشه دیگه. یعنی وقتی خالق انسان و جهان که محیط بر انسان و جهان هست و اول و آخر خلقت در پیش او یکیست و خلق و بعث کلمت واحد است یا امر واحد است و اصولا زمان نداره و حرکت در اونجا مطرح نیست و تقدم و تأخر اصلا مطرح نیست، که اینها در باب معارف ثابت شده، اون علمی که کلیت و احاطه‌اش جوریست که در او تدریج حرکت تقدم تأخر اصلا معنا نداره، اون علم اگر بگه که ای انسان اگر از این راه بری و این کار رو انجام بدی به سعادت انسانی رسیدی و الا در خسران قرار میگیری، این راه که از چنین علمی سرچشمه گرفته است کاملا قابل اطمینانه و میشه بهش اعتماد کرد و تکیه کرد. چه این که انسان فلسفهشو بفهمه که نفهمه، که در یکی از جلسات گذشته فل جمله اشاره کردیم. مثلا بسیاری از احکام الهی رو ممکنه ما فلسفهش هم درک بکنیم، مصلحتش هم به دست بیاریم، یعنی نمیتونیم بگیم مصلحت فقط همینه و برای خصوص همین مصلحتی که ما فهمیده این چنین حکمی آمده است، و بسیاری از احکام هم هست که نمیتونیم فلسفهش رو بفهمیم و نمیدونیم برای چیه. به عنوان مثال وقتی میبینید که در مسائل عملی به ما میگن که نماز باید خوند، روزه باید گرفت، حج باید رفت و هاکذا سایر احکام، بالاخره یک چیزایش رو درک میکنیم، یه مطالبش رو میفهمیم که چرا و برای چی. اما میتونیم بگیم که هدف اصلی از تشریع نماز فقط همین مصالحی است که ما درک میکنیم. ممکنه این مصالح باشه و تازه اینا یه چیزای جزئی فرعی و تبعی باشه و یک مصلحت عالی‌تری باشه که ما اصلا بهش نرسیدیم. یه چیزایی هم هست، یه سری احکام هست که ما درک نمی‌کنیم مصالحش رو. فرضاً اصل نماز رو شما میتونید بفهمیم که برای چی هست، ولی چرا نماز صبح دو رکعته ما نمیتونیم بفهمیم؟ چرا نماز صبح رو باید بلند خوند و نماز رو باید آهسته خوند؟ مثلا در نمازهای شب باید بلند خوند، در نماز روز باید آهسته خوند؟ آیا فقط مسئله تاریکی روشنی هست که در شب بلند بخون که دیگران بدونن جایی کسی ایستاده است و در روز نه چشمشون میبینه و وقتی من از جا عبور بکنم به آدم تنه نمیزنن؟ از این چیزهای پیش پا افتاده یا نه واقعا یک مقاله هست که ما اصلا نمیتونیم درد بکنم، اصلا نمیتونیم تطورم بکنیم؟ بسیاری از احکام هستن که مساله و مفاسد اونها رو ما نمیتونیم درک بکنیم، ولی مطمئن هستیم بر حسب مبنای عدلیه که در اصول بحث شده است که احکام جزافی نیست و هیچ واجبی یا حرامی یا مستحب و مکروهی و حتی مباح مجعولی، چون مباحات هم اونجا دو نوع گفتن، نیست که دارای مصلحت و مفسده ای هست. یعنی هیچ حکمی از احکام الهی نیست که جدافن جعل شده باشه، یعنی بدون مصلحت جعل شده باشه. حالا چه ما مصلحت رو درک بکنیم چه مصلحت رو درک نکنیم، این رو در اصول ثابت کردیم. خب اگر احکام و شرایع یا طرقی که برای زندگی ما معین شده است از طرف خدا باشه که علم محیط و کلی هست، چه ما مصالح رو درک بکنیم چه درک نکنیم، مطمئن میشیم که رفتن از این راه موجب نجات ما خواهد بود. درست مثل یک پزشک متخصص 100% مورد اعتمادی که انسان مریض میشه میره پلوش رو هم نسخه میده، با آدم اصلا نمیتونه بفهمه که این نسخه ها چی هست و چه خاصیتی داره. شاید بعضیش هم بتونه بفهمه، مثلا میفهمه که به عنوان مثال پنیسیلین اگر داده برای فرزن خوش کردن فلان ماده میکروبی هست، ولی فلان شربت برای چی هست، فلان قرص برای چی هست، نمیدونه برای چی هست، ولی مطمئنه که این دکتر متخصصه، بیمار رو تشخیص داده و آدم متدینی هم هست و برای نجات از این بیماری از این استفاده استفاده کرد. خب این یک نوع اطمینان و اعتماد هست که به هیچ وجه احتمال خلاف درش نیست. یک نوع اطمینان هم هست که از علم انسانی، از علوم محدودتر، یعنی انسان‌ها نشستن دور هم بحث کردن، صحبت کردن، فرض کنید که مکتبی ساختن یا فلسفه‌ای درست کردن و راهی برای زندگی مشخص کردن و به انسان‌ها میگن که شما اگر از این راه برید سعادتمند میشید. خب ما تخطر نمی‌کنیم، بالاخره عقل هم یک چراغی است که میتونه یک مقدار راه رو ببینه و نمیشه گفت عقل هیچ کار است و هیچ چیز رو نمیتونه تشخیص بده. اما شعاع دید عقل محدودتر هست، به یک مقداری رو میتونه ببینه، با اون شعاعی که همه هستی رو از اول تا آخر میبینه و انسان رو در لاولای موجودات این جهان و در کل حرکت میتونه ببینه، خیلی تفاوت میکنه. بله عقل ممکنه بگه که به عنوان مثال گوشت خوک رو نباید بخورید به دلیل اینکه کرمی که داره بیماری ایجاد میکنه. خب همون عقلم میگه اگه بعد وسیله پیدا کردی که تونستی این کرم رو از بین ببری پس باید حلال بشه. ولی از شعر که میپرسی، شعر میگه نخیر، اگر اون کرم رو هم از بین ببری بادم حرامه. بعد دوباره عقل میپرسه که چرا اگر اون کرم رو از بین ببری بادم حرامه؟ خب نمیتونه جوابی بده، دلش هم نمیخواد از شعر فرار بکنه، چون مطمئن هست که شارع وقتی چیزی گفته بدون ملاک نگفته، میگرده باز یه ملاک پیدا میکنه. مثلا میگه که بله به دلیل اینکه خوک فرض کنید یه حیوانی هست که به قول معروف غیرت اصلا در وجودش نیست، یا اصلا نسبت به مسائل جنسی در زندگی حیوانات هیچ موجودی رو نداریم که به اندازه او لاوالی یا بی‌غیرت باشه، و برای اینکه این اثر روانی داره اشاره گفته حرامه. خب حالا اگر شما آمدید یک خوکی رو با تربیت کردید در یک محیط داخلی و توی یک فرض کنید که قفسی و با یک شرایط خاصی که اصلا این مسائل براش مطرح نباشه، باز عقل میکنه که خب پس علت حرمتش چیه، ولی شرع میگه حرامه و هیچ فایده هم نداره. پس میبینید که دید عقل شک نیست که محدودتره و اصلا امکان نداره. حالا ما سراغ اون بحث فلسفی نمیخوایم بریم، از عقل بس دور میمونیم. امکان نداره که عقل که خود پدیده ایست در این جهان و عالی ترین محصول این جهانه بتونه محیط بر جهان بشه و همه جهان رو ببینه. ناچار شعاعش محدوده. وقتی شعاعش محدوده اون راهنمایی که میکنه راهنمایی قابل اطمینانه، ولی 100% نیست. باز یه مقدار امکان خطا درش هست، یه مقدار آدم مشکوک میشه که چه کار بکنه. به عنوان مثال اگر ما از اینجا تا تهران میخواییم بریم، اگر از کسی بپرسیم که وقتی نگاه میکنه به جاده از مبدا حرکت تا مقصد همه جاده رو میبینه، میگه نه در راه هیچ خطری وجود نداره، هیچ مانعی نداره بریم. به کسی هم میگه تا اون مقدار که من اطلاع دارم خطری نداره، در حسب اطلاعات من مسئله این نیست. خب شما دومی رو چقدر بهش اعتماد میکنید؟ در حسب اطلاعات، خب اطلاعات شما ممکنه 50% باشه، 60% باشه، 40% باشه، بالاخره 40%، 10%، 20% احتمال خطر باز وجود داره. ببینید اعتماد کمتر. نتیجه این که راهنمایی هایی که توسط انسان ها انجام میگیره، مکتب هایی که انسان ها دور هم نشسته اند و ساخته اند، ادیان که دین نمیشه درست اسمشو گذاشت، ساختگی انسانها که لغت دین رو معتقدیم مثلا غلطه، من قابل توجه نیست. یعنی عقل رو به کلی نمیتونیم تخطئه بکنیم، اما میگیم در برابر ادیان الهی و راهنمایی های خداوند که از علم محیط و کلی سرچشمه گرفته، طبیعی است که او حق تقدم داره، ولذا در جاهایی که معارض بشه هیچ وقت ما حاضر نیستیم که حکم شر رو کنار بذاریم و حکم عقل رو بگیریم. میگیم نه، حکم شر مقدمه گرچه ما نمیفهمیم. لذا میگیم که ماه رمضان توی روزای کوتاه فرض کنید که 7 8 10 ساعته بیفته بعد روزه گرفت، توی روزه 4 رکعات هم بیفته بعد روزه گرفت. حالا چرا بر حسب ماه گذاشتید که اینجور بشه، بر حسب سال میگذاشتید و همیشه میذاشتید زمستان که راحت باشه؟ میگم نه، میخواد در منطقه گرمسیر باش، در منطقه تاثیر باش، هر کجا میخواد باش بعد روزه گرفت. عقلم نمیتونه درست سرطای قضیه رو دست بیاره، ولی شهر وقت میگه ما قبول میکنیم، عقل میگه بله ممکنه برای سلامت مزاجت مفیده هست، نمیدونم برای کیسه صخره چطور هست، برای تدبیر روح چطور است، درک گرسنگی میکنی، از این حرفایی که کما بیش ذکر میکنیم شاید یه مقدارش هم درست باشه، ما نمیخوایم میکنیم تخته بکنیم، ولی بر این اساس این کارو نمیکنیم. و از اینجا باید به یک نکته توجه کرد که یه وقتی بود مسئله تطبیق، خوب عنایت بفرمایید، تطبیق احکام الهی بر نظریات زمان چنان مد شده بود که هر کس میخواست اظهار فضل یا روشن فکری بکنه، کارش این بود که بگه بله این حکم خدا، این دستور خدا در علمم ثابت شده، علمم میگه اینجور و این فقط به خاطر این مسئله علمی است، در حالی که این خود یک خطر بزرگه هست، در اینکه علم امروز این مطلب رو ثابت کرده، فردای قدم علم ممکنه عوض بشه، پی به یه اشتباهش ببره، یه جابجایی براش پیش بیاد، شما مجبور میشید که در ایمان تزلزل بیارید، یا مؤمنی که بر اساس این توجیه ایمان آورده است متزلزل بشه. ولی اگر شما میگید آقا احکام الهی چیزهایی هستن که به عنوان تعبد، به عنوان تعبد یعنی به عنوان این که چون مبدأش علم مطلقه و هیچ اشتباه و خطا در اون راه نداره، من چشم گوش بسته میپذیرم، بله ممکنه یکی از مطالعش هم این مطلب باشه، اینجا اگر اون مطلب بعد زیر و رو شد یا علم معلوم شد اشتباه کرده جا به جا شد، دیگه ایمان ما تزلزلی پیدا نمی کنه. اون که مربوط به این بحث میشه فقط توجه به همین نکته است که شرایط ترو راه های رسیدن به آب حیات، شریعه یعنی همون راه ورودی به چشمه و نهر، شرایم شرایش میگن به خاطر این که انسان به همون آب زلال پاک معنوی میرسه. اونایی که از مبدع الهی سرچشمه گرفته، اینا آرامش دهنده است و اطمینان بخشه و امن آوره و ایمان دهنده است، و ایمان و امنیت و اطمینان و آرامش در مرکز حیات یعنی قلب از این شرایع الهی سرچشمه میگیره، چون از علم مطلقه. ولی شرایع دیگه و یا احکام دیگه و مکاتیب دیگه که از زمین و از مغز انسانها سرچشمه گرفته، ما نمیگیم به کلی باطل، میگیم اون اطمینان رو به طور 100% به ما نمیتونه بده. با توجه به این مقدمه اگر بگن دین یعنی چی، میگیم دین یعنی مقررات و احکامی که از طریق وحی از مبدا سرچشمه گرفته باشه و از خدا تا انسان هم تو راهش کس دستش نزده باشه. یعنی وقتی از خدا گرفته میشه و به انسان داده میشه، در راه خدا و انسان هم حتی پیامبر دستش نداده باشه، روش تصرف نکرده باشه، اعمال سلیقه و نظر نکرده باشه، پیامبر بیاد بگه خدایی رو گفته است، منم به شما دارم میگم، من چه نظر دارم چه سلیقه دارم کار نداشته باشه. یعنی او امین وحی باشه، در وحی امانت رو داشته باشه. امین وحی معناش همینه، یعنی اون وحی هایی که توسط جبرائیل میاد به پیامبر گفته میشه با وحی هایی که بدون واسطه میاد که اگر رسیدیم انشاءالله در بحث وحی عدایت شریف هم میتونیم استفاده بکنیم، دو نوع داریم دیگه. یعنی مستقیم هست که مرکز حیات نبی با مرکز علم مطلق ارتباط برقرار میکنه. چه نوع ارتباطه من نمیدونم، ارتباط موجی بیسیمی بالاتر از موج و بیسیمه، هر چه هست اون ارتباط برقرار میشه، اونجا دیگه واسطه نمیخوره. بعد اون پیغمبر میخواد به انسان برسونه، در رسوندن خدا تضمین میکنه که این صادقه و اون چه میگه از طرف من میگه، این هو الا وحی یوحا. و اگر با واسطه هست، یعنی جبرائیل به پیغمبر میده و پیغمبر به انسان میده، اون واسطه هم باید تضمین بشه، یعنی جبرائیل باید تضمین بشه که از خدا که میگیره و پیغمبر میاد برسونه که بعد پیغمبر به انسان برسونه، باز روش تصرف نشده باشه. نتیجتاً دین عبارت است از قوانین، قواعد، راه‌ها، شرایع و طرقی که از طریق وحی از مبدأ علم مطلق گرفته شده باشه. این مجموعه رو ما بهش میگیم دین، و اعتقاد به اونها قبول کردن اونها، پذیرفتن اونها ایمانه، چون منشه آرامشه، منشه اطمینان و آرامش قلبه. به این جهت ما اصول دین رو و یا همون اصول ایمانی رو به بررسی اجمالی باید بکنیم که چه چیزایی هستن. دو سه تا آیه در همین بحث دین و ایمان هست که فقط من آیاتش میخونم، بعد راجع به اصول و اولین اصل آیات شریفه رو ببینیم. اولین آیه این هست: اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. سوره توبه هست آیه 33. اون خدایی است که رسولش را فرستاده است به هدایت و به دین حق. یعنی اون چه که به وسیله رسول فرستاده شده دین نامیده شده و دین حق هم هست. حق و صدق رو در منطق ملاحظه فرموده دیگه، یعنی اونی که در واقع عینیت داره و تحقق داره، نه اون مفهومی که انطباق با واقع داره، اون عینیت خارجی هست. آیه دوم: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن فاتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. سوره نساء هست آیه 125. این آیه میبینید که همون دین رو یک مقداری بازتر کرده و میگه مسئله تسلیم در برابر این قوانین در مفهومش دخالت داره. و بعد میگه چی دینی زیباتر از چنین چیزی هست که تسلیم درش باشه. تسلیم در برابر کی؟ لله. و من احسن دینم ممن اسلم وجهه لله، یعنی تسلیم در برابر خدا. دیگه نمیگه این فلسفهش درسته یا نه، این حکمت رو من درک میکنم یا نه. میگه من این دوا رو نمیخورم تا بفهمم چه خاصیتی دارد. خب وقتی نخور طبعا اون بیماری رو از من خواهد برد. ولی میگه نه، چون من شما رو دکتر میدونم، متخصص میدونم، من تسلیم هستم. این دومی دینه. وقتی من تسلیم خدا شدم و اون چه که خدا گفته است در برابر او تسلیم شدم، چه بفهمم رازش رو چه نفهمم رازش رو، چون معتقدم که بدون راز نیست و برای صلاح منه، این تسلیم دین هست. و چه دینی بهتر از این؟ اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر از اون مقررات و دینی که از طرف خداست اینا طلب میکنن و کسب میکنن؟ یعنی سایر قوانین، مقررات، نمیدونم قوانین اساسی، یعنی اون قوانین پایه‌ای که در اجتماعات هست یا مکاتب فلسفی، اینا رو کسب میکنن. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا بله طوعا و کرها و الیه یرجعون. اینجا خیلی جالب هست که نحوه استدلال میگه هر چه در آسمان و زمینه چشم گوش بسته تابع خداست و فرمانبر مطلق خداست و اصلا تخلف درش راه نداره، ولی انسان وقتی میخواد راه خودشو پیدا بکنه به چیزی که میرسه میگه مثلا من اینو قبول ندارم، با اینکه ثابته که خدا گفته، میگه من اینو قبول ندارم. میگه آیا غیر دین خدا را طلب میکنید و حالان که اسلم من فی السماوات و من فی الارض؟ من فی السماوات و الارض، به کلمه من هم توجه میکنید که ما نیست و من هست. میدونید که در آسمان و زمین ها هم ما تعبیر شده و هم من تعبیر شده، یعنی ذوالعقول بهش توجه شده که اونایی هم که اهل تعقل و حساب هستن در آسمان ها و زمین همه تسلیم هستن و کسانی هم هستن که غیر دین الهی رو یقبون. نتیجه بعد از این که دین چنین معنایی است و ملاکش هم تسلیم مطلقه است، ملاک اصلش هم از کریم علم محیطه، طبعا اینجور هست که و من یستقی غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه. این آیه قبلی که خوندیم مال آل عمران 83. و من یستقی دینن و من یستقی غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه فقوات الاخرت من الخاسرین، سوره آل عمران 85. این هم باز یک نتیجه گیری بسیار روشنی هست که جز خسران چیز دیگری نمیتونه بده. برای که وقتی انسان دنبال یه قوانینی رفت که اطمینان 100% نمیده و 10% 20% احتمال خطا درش هست، بعد اگر مبتلا به ضرر شد و قهرمان مبتلا به ضرر به همون نسبت شده، این تصویر خودش بوده که در پایان این ضرر قطعی. بنابراین فعقم بچکل دین حنیفا. اگر اینجوره با توجه به این آیاتی که عرض شد، پس در برابر دین حنیف وچه خودت را اقامه کن و در برابر او بایست، اون دینی که حنیفه و بر اساس ساختمان خلقت انسانه. یعنی اگر انسان یه مقداری به فطرت خودش مراجعه کنه، غیر از این راه اصلا رفتنش غلطه. خود فطرت حکم میکنه که باید از این راه بره و از این علم کلی محیط بر همه هستی که طبعا محیط بر درون و بیرون انسان هم هست استفاده بکنه. فاقم بچه دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این نظام هم غیر قابل تغییره. ذالکت دین القیم، اونی که بتونه رو پا خودش بایسته همینه. بله، مکتب سرمایه‌داری تو دنیا میاد ارزندام میکنه، نصف بیشتر دنیا رو هم میگیره و یواش یواش در گوش و کنار کسانی علیهش قیام میکنن که نه، این مکتب سعادت انسان رو نمیتونه تامین بکنه، اینجا ظلم کرده، اونجا خلاف کرده، اینجا انحراف داره، چنو چنانه. مکتب کمونیستی در مقابلش میاد در برابر او قیام میکنه که تو ستم کرده ای و باید عدالت در انسانها برقرار بشه، حق انسانها رعایت بشه. یک مکتبی رو به وجود میاره، مثلا یه مقدار از جهان رو هم میگیره، به تدریج هم پیش میره، جنگ‌های بزرگ و کوچک هم بینشون درگیر میشه و میگه نه، اگر انسان میخواد نجات پیدا کنه به مکتب من. بعد میبینید توی سرمایه داری انشاف پیدا میشه، توی کمونیستی هم انشاف پیدا میشه. یک سری از همون رهبران بالاشون میگن اخیر اشتباه بوده و به این ترتیب نمیشه زندگی انسان را تأمین کرد و ادارت را تأمین کرد، باید به این صورت باشه. در بین اونام به همین کیفیت جدال هی بالا میگیره و همیشه جنگ و جدال و طبع قضیه همین است که به جایی نخواهند رسید. اون دینی که میتونه بمونه و رو پا خودش باشه و قیم باشه، اونه که از خلقت گرفته بشه و از فطرت گرفته بشه، که ما نمیتونیم بگیم سرمایه داریه و نمیتونیم بگیم که با مسائل کمونیستی میسازه، نمیتونیم بگیم با مسائل سرمایه‌داری میسازه. یعنی فورا نمیباید ما رو متهم کنن به حمایت از مکتب سرمایه‌داری یا به حمایت از مکتب کمونیستی. اگر یک جایی گفتیم که مثلا باید تعادل در مسائل اقتصادی رو رعایت کرد، فورا میگن برای نام خواهم کمونیست بشن و اصلا کشور رو به کمونیستی داره پیش میره. نه، این غلطه. و اگر یه مقداری اومدیم اصل قضیه گفتیم نخیر، باید اصلا شما در استفاده از معادن، از اراضی، از جنگل‌ها، از دریاها یک آزادی مطلق بدید، اصلا زمان غیبت فرمودن اگر تکون بخواد بکنه بره بکنه دیگه، عیب نداره. خب می‌بینید که در ظرف 10 سال 20 سال 15 سال دو تا شرکت یا دو تا انسان آمدن و یک سر یا چند سرمایه‌دار خیلی عظیم و قوی شدن، ده شویم نه به مردم دادن نه به دولت دادن و نه میدن و کم کم هم به جای می‌رسن که دولت مجبور ازشون بترسه و اگر بخواد باشون کنار بیاد می‌بینید که به کجاها کشیده میشه. میگن از شما طرفدار سرمایه دار شده اید. یه جمله اینجا این حاشیه رو برم، نمیخوام بحثای حاشیه‌ای خیلی داشته باشم. یکی از دوستان حتما رفقایی که مجلس رو گوش میکنن در این لایحه دولتی شدن تجارت خارجی که در واقع اساسی هست و البته نیاز داره به یک بحث طولانی در جای خودش، من خیلی علاقه دارم که یک جایی بتونم با دوستان روحانی یک مقدار تماس بگیرم. من واقعا گاهی احساس خطر میکنم در حد خودم که فاصله های وجود داره که به خصوص رفقای جوان روحانی در یک جو خیلی بازی که از هر دری هر کی هر چه دلش میخواد میاره تو این فضا میریزه و روحانی و طلبه پاک و خالص و مخلصی که فقط برای شناخت اسلام و معارف اسلام و حقاق اسلام آمده یا مخموم میشه و آلوده میشه به افکار انحرافی این طرف یا اون طرف و تا میاد بفهمه که حق چیه، گاهی چه قربانی ها و فدایی هایی داده شده. و آیا ما اگر نمیتونیم در یک سطح وسیع تری کار بکنیم، آیا نمیتونیم واقعا در یک سطح محدود تری تو حوزمون با طلاب جوانمون با روحانون جوانمون این مقدار بیشتر تماس داشته باشیم و بعض مسائل رو مطرح بکنیم؟ من گاهی که موفق میشم در خدمت بعضی دوستان میرسم و یه صحبت هایی مطرح میشه، متوجه میشم که خیلی فاصله هست و خیلی دور هستیم نسبت به بسیاری از مسائل و من نمیدونم واقعا راه حل چیست. من معتقدم شما شاید لازم باشه از شورای مدیریت حوزه بخواهید، از اساتید بخواهید، از بزرگترها بخواهید که یک مقدار مسائلی مطرح بشه که شما با اونچه که در کشورتون، در حکومتتون، در مجلستون، در دولتتون میگذره بدونید چی میگذره و صرفا بر اساس اونچه که گاهی یا میشنوید یا میخونید یا اتفاقا فرصت میکنید رادیو گوش میکنید، نمیشدم که همه وقتتون رو رادیو تلویزیون بذارید. اتفاقا من معتقدم که اگه یک طلبه بخواد تلویزیون ببینه به دست نمیرسه، که تلویزیون بیشتر از هر چیز وقت گیره و وقت کشه. انتخاب برنامه هم کار بسیار مشکلی است، به خصوص برای کسانی که اوائل کارشون باشه. یعنی شما برنامه تلویزیون بخواد انتخاب کنید که کجاشو تماشا بکنید، ببینید لحظه لحظه تماشا میکنید، وقتا میرید 2 ساعت وقتتون رفته، 3 ساعت وقتتون رفته، اصلا تماشا نکنید، کاملا دور میمونید، تمام وقتتون رو بذارید، اصلا عمرتون تلف شده. چه باید بکنید؟ در جریان مسائل نباشید، این خطر هست. بخواد در جریان مسائل باشید، من معتقدم باید فکری برای این مسئله کرد که حوزه امروز ما نمیشه در جریان مسائل نباشه، باید در جریان مسائل باشه. روحانی امروز، طلبه امروز، عرض کنم که محصل امروز غیر از محصل 5 سال پیشتر، 10 سال پیشتر، 20 سال پیشتره. خداوند سایه بلندپایه امام رو بر سر درس اصول ایشان می‌رفتیم. خدا گواهی من اون موقع گاهی میگفتم که این مثالا چیه امام میذاره؟ فلان چه مثال قحطیه. یه مدت کوتاهی که گذشت من دیدم اصلا امام در انتخاب مثال هدفشون اینه که شاگرد رو بپرورونن و بالا بیارن و با مسائل روز آشناش کنن. در بعضی دوستان گاهی گفتم مثلا در بحث اصول همه شما دیدید یه جایی داریم که امر و نه منشه انبعاث باید باشه و قابلیت انبعاث باید در طرف باشه تا امر بکنن و هر بحث معروف اصولی که مثلا دیوار نمیشه امر کرد چون قابلیت انبعاث نیست. خب این مثال رو همه اصولی هم میزنن تو همه تقریرها هم ملاحظه فرمودید. من ادام اینجا امام تا میخواستن مثال بزنن همون موقع فرمودن مثلا به خروشچف نمیشه گفت که باشه نماز بخون. شاید من اولین بار که کلمه خروشچف شنیدم از زبانشون شنیدم. طبعا من اون موقع گفتم خروشچف کیه؟ از اون که نمیخواستم بپرسم، وقتی میخواستم مثال بفهمم، درس اصول هم بفهمم، مجبور بودم بفهمم خروشچف کیه و چطوره که امر به صلاح نمیشه بهش کرد و چطور قابلیت انبعاث در اون نیست و چطوره که مثلا اقامه بر اصول مثل اقامه بر فروع نمیبره بحث میشه. متوجه شدم که بله خروشچف اون موقع رئیس کل نمیدونم روسیه است و در رأس حکومت روسیه است و در اونجا اصلا مکتب مادیگریه و اون که خدای رو قبول نداره نمیشه بهش گفت الله، بلکه قابلیت انبعاث درش نیست، خدا رو قبول نداره. خب ببینید برگردید به 15 سال 20 سال قبل که توی بحث اصول این قبیل مثالی تازه ساده ترین مثال بوده که طلبه آشنا بشه با یک سری مسائل. حالا مسئله رادیو، روزنامه و بعد مسائل دیگه که کجای خود گاهی من برای بعضی دوستان عرض کردم که اون موقع ما کسی روزنامه دست میگرفت و لبه ایوانهای فیضی مینشه تکفیرش میکردن. ما چند نفر بودیم که بالاخره قدرت مالیمون هم ضعیف بود، کرایه میکردیم و میخوندیم و بعدم دوباره میرفتیم پس میدادیم. یه شرکت چند نفری رادیو خریده بودیم که هر هفته خریده کدومون بود، از زن و بچه‌مون هم بعد از اینکه ازدواج کرده بودیم و اول از زن و بچه‌مون هم میترسیدیم. یعنی تو خونه هم اگه میفهمیدن ما رادیو داریم میگفتن چه طلبه یه که رادیو داره و چاره نداشتیم کار میکردیم. البته اون اواخر که دیگه کم کم ماموریت هم بود و هر کسی اصلا مامور بود که رادیو بگیره و هر ادهی هم مامور بودن که از رادیوهای خاص رو بگیرن و خلاصه ها و گزارش ها رو تهیه بکنن. محصل امروز و طلبه امروز نمیتونه دور از قضايا باشه، باید در قضايا باشه. تمام وقت هم بخواد بده روی روزنامه و تلویزیون رادیو نمیشه، به دست و بحثش نمیرسه. حوزه ما نباید یک حوزه ضعیف از نظر کنیه علمی باشه. این حوزه مرکزی باید قوی ترین حوزه ها از نظر بنیه علمی باشه، چه در مسائل اعتقادیش و چه در مسائل فقهیش، اصولیش، فلسفیش، تفسیریش. یعنی باید درس خون، باید زحمت کشید. معنا نداره که این شخص به ما رو که یکی یا از دهان میرن یا میزننشون یا بالاخره هزار مشکل برشون پیش میاد و کنار میرن، حوزه نتونه جاشونه بده. باید بتونه جاشونه بده. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه شما در رشته های فقهتون، اصولتون، فلسفتون، تاریختون و سایر علومتون باید شخصیت‌های برجسته‌ای داشته باشید که بتونه با دنیا برابری بکنه و مسائل بتونه بگه. خب اگه بنا بشه همش وقتمون صرف این چیزای به قول شما دولتی بشه و برای آشنایی با مسائل روز، خب این طرف قضیه میمونه. بخوام همش هم دنبال بحث و بحث بریم، آدمای ناآگاه خواهیم بود. اون طرف قضیه یه فکری برای این مسئله بکنید. من معتقدم که سراغ تو ایران حوزه برید، از شورای مدیریت بخواهید، بخواهید راه حلی پیدا کنم که یه مقدار آشنا و مسائل باشیم. اون مکتبی که میتونه روپا خودش بیسته و قیم باشه اونه که بر اساس تعبد
فقط از علم مطلق استفاده کنه اون میتونه باشه. با سرمایه‌داری میخونه بخون، نصفش میخونه، همش میخونه، بعضیش میخونه بخون، با عرض کنم که کمونیستی میخونه نصفش، بعضیش، همش، هیچیش بخونه. ما از راه تعبد و احکام الهی، از اون راه میخوام سعادت رو به دست بیاریم. دنیا و آخرت چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ این جمله رو میخواستم بگم که اون دوستانی که مدرسه گاهی گوش میکنن راجع به این لایحه دولتی کردن عبادگان خارجی، یکی از رفقا که صحبت میفرمودن قبل از صحبتشون یک نکته خیلی جالبی داشت، خیلی سریع و رسمی گفت: من اول خواهش میکنم که این بازی سیاسی که سر بندجین در آوردید که هر کس موافق بندجین بود میگفت آدم روشنفکریه، هر کس مخالف بندجین بود میگفت آدم مرتجعیه، و با مرتجع و روشنفکر اصل مسئله رو له کرد، پامال کردید و نذاشتید که آخرش هم کسی بفهمه که بالاخره مطلب چیه. یه بازی سیاسی در آوردید و ایشون در مقدمش تکرار کرد که بگذارید این لایحه بازی سیاسی سرش در نیاد، بذارید بحث علمی روش بشه، بذارید درست بررسی بشه، تحقیق بشه، ببینید دین چی میگه، آیین چی میگه، مصلحت چی میگه، همه رو بررسی بکنید، برای اونچم که وقت در حد بهش برسید بازی سیاسی در نیارید. گاهی وقتا ماها گرفتاریم بازی سیاسی میشیم، محیط های ما مسموم این بازی های سیاسی میشه و خب بسیاریشون هم سختی ندارن بندگان خدا، چی میدونن چی وارد هستن در این مسائل، جوان هستن، کم تجربه هستن، مبتدی هستن، مشاغل درسی دارن، به این مسائل که میرسن خوب نمیدونن. این بهترین مثال از اتفاقا که مسئله بندجین تو خود طلبه ها، یکی از طلاب یادم از وقتی به من گفت، گفتم واقعا من خجالت میشم برای شما تشریح کنم، گفت چرا؟ گفتم برای که شما نباید بیاید من بپرسید، باید برای فقه بپرسید، برای فقه بپرسید، بعد ببین حکم اولی که حکم ثانوی که مداره که اون درد باشه، ما تو حوزه مرکزی زندگی میکنی، چرا از روزنامه بپرسی؟ از فقه بپرس، از مدارک بپرس. ولی خب همونطور که عرض کردم یه صحنه رد میرم که گفتم بله هرکی موافقه روشنفکر و هرکی مخالف ارتجاعی، این فورا اتهام زدن و فورا حاشیه رفتن و خدای ناکرده اونقدر ضعف اخلاق پیدا کردن که انسان خودشو در برابر زبانش مسئول نبینه، هرچی به زبانش میاد، هرچی به فکرش میاد همینجور بگه، این خطر خیلی بزرگی که برای من و شما به خصوص پیش میاد. یعنی یک روحانی، یک طلبه خیلی باید عمیق فکر بکنه، دقت بکنه در حرف زدنش، در نوشتنش، در گفتارش، در حمایتش، در نقضش، ابرامش، حساب کرده باید باشه، دیگران روی حرکت من به شما حساب میکنند. این آیه میگه اونی قیمه و رو پای خودش میسته و اختلافات درونی توش پیدا نمیشه و جنگ داخلی پیدا نمی کنن و با جنگ داخلی خودشون از بین نمیبرن، چه بر اساس وحی و از سرچشمه علم مطلق گرفته شده باشه، ولی وقتی بر اساس فکر و سلیقه و نظر و عقیده فردی باشه، هر چم پخته باشه بالاخره شکاف پیدا میشه، درستگی پیدا میشه، دعوا پیدا میشه. ببینید که الان همین مطلب کمونیستی تو دنیا چه وضعی داره، چینی ها یه چیزی میگن، روسی ها یه چیزی میگن، ژاپنی ها یه چیزی میگن، دیگران یه چیزی میگن، با هم همین حزبشون با هم دعوا دارن، همشون میگن ما همون مکتب مثلا مارکسیست رو قبول داریم، منتها یکیشون میگه اون غلطه، یکیشون میگه اون غلطه. بل اسم چین اومد در این جریان، اینجا در این فرصت من اصلا نبودم سراغ بحث دارم، میخوام ازم ختم بکنم. ما او که یه وقتی تو دنیا این همه تجلیلش میکردن و شاید تو حوزم من یادم اون روزا که اینا مبارزه میکردن همینجا خیلی بحث ازش بود، الان رهبران همون حد و همون برنامه در همون کشور با همون مشکلات که شدیدترم گرفتارش هستن، به ماها میگن بله اشتباهاتی داشته است و ما میخوام اشتباهاتش رو جبران بکنیم. جلسات خصوصی ترشون میگن به مملکت خیانت کرده است و به کشور خیانت کرده، نمیخوام منتاش این تعبیر در دنیا منتشر بشه که خیانت رو تعبیر بکنن. اون دین قیم اونه که بر این اساس باشه، ذالکت دین القیم ولیکن اکثر ناس لا یعلمون، واقعا اینطور هست که اکثر مردم این مسائل رو توجه بهش ندارن. خب وقتی دین عبارت شد از این مقررات در این اساس در این سرچشمه، اعتقاد رو آرامش دهنده است، همطور که گفتیم، یعنی قلب وقتی به اون متکی شد احساس یک امنیتی میکنه. پس ایمان هم اگر بخوام معنا کنیم که از این معنا نداره، ایمان یعنی بستگی به این قوانین، قبیل قوانین، یعنی احساس امنیت از ناحیه گره خوردن قلب و اعتقاد قلب به این قوانین، اعتقاد قلبی معنی ایمانه، یعنی وقتی قلب گره خورد به این قوانینی که از این مبدا هست، آرامش به وجود میاد، اطمینان به وجود میاد، اون موقع میشه ایمان. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب، اینا مساله رو تایید میکنه. خب از اینجا وارد اصل بحث میشیم، یعنی حالا ما میخوایم ببینیم که اون پایه های اصلی و ارکان دین چه چیزهایی هست. اول مسئله توحید هست. و اس و اساس هر توحید وحدانیت الخالق و رب. در اینجا آیاتی که هست شاید که 4 دسته است. دسته اولش رو برات می‌فرمایید در سوره صافات آیه 35. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. در تعریف در بیان حال کفار یا اقوامی که نفاق دارن یا کفر دارن، اینا اینجور هستن که اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. در برابر این جمله که الهی و قابل عبادتی و معبودی، در کلمه از کلمه که بحث تفسیری نداریم، مراجعه فرموده خودتون کلمه اله رو از همون الهه میگیرن و همون معنای پرستش و عبادت و به اصطلاح واله شدن در برابر او و تسلیم مطلق شدن در برابر اوست و معبودی نیست جز الله. آیه دوم در سوره محمد هست، آیه 19، فعلم انه لا اله الا الله. در سراسر قرآن فقط همین دو جا جمله لا اله الا الله رو داریم. اگر شما در روایات اون جمله معروف رو پیدا کردید، البته من ادعا نمی کنم که قدقدر لازم دنبال کردم، ولی یک مقدار دنبال کردم پیدا نکردم، اگر پیدا کردید خیلی کمکی شده است و واقعا خدمتی است. این جمله معروفی که پیامبر اسلام فرموده اند، قولو لا اله الا الله تفلحو، این مطلب همینه و غیر از این نیست که حضرت فرمودن که بگید لا اله الا الله. ولی این جمله را که حضرت به همین تعبیر فرموده باشن که قولو لا اله الا الله تفلحو، مستندش اگر صدا کردید خیلی ممنون میشم ازتون. در قرآن این دوتا آیه که لا اله الا الله رو به این صورت داریم. بعدش باز در همین نوع اول به جای لا ما آمده است، و ما من اله الا الله و ان الله له العزیز الحکیم. ما من اله الا الله غیر از لا اله الا الله است. لا اله الا الله در نفی اثبات خیلی خالصه، هیچ معبودی جز الله نیست. ولی این میگه که از معبودها جز الله کسی نیست، یک کمی شایبه داره. این هم همون مطلب رو داره میگه، ولی فرق است بین لا اله الا الله و ما من اله الا الله. ولی در روایات داره کسی که یک بار بگد لا اله الا الله، توحید صدوق مراجعه بفرمایید، در این باب روایات خیلی عجیبی داریم که اگر کسی یک بار از روی حقیقت بگه لا اله الا الله، مقامات عالیه بهش داده میشه، به گناهانش بخشیده میشه، به تعابیر مختلفی داره. در باب توحید همون قسمت اول حتما فرصت کردید یک مراجعه بفرمایید. درسته هر دوش یکی میشه، ولی اینجا یه من زائده داره، ولی اون لا اله ولی من زائده رو نداره. همین مقدار تفاوت رو بپذیرید که اینجا با یک من زائده اون مطلب رو گفته، ولی اونجا بدون من زائده این مطلب رو گفته. ولی بله همش یک کلمه است، آیات بعد همه یه مطلب بیشتر ندارن، ولی ساده تر و پوسکنده تر گفتن اون اساس و ریشه و اول کار هست که هرچه پیش میاد بازتر و تشریح هست در حقیقت. آیه بعد قل انما انا منذر
و ما من اله الا الله. پیامبر بگو که من منذر هستم و ما من اله الا الله. اینجا در ارتباط با این که برای اینکه شما رو بترسونم و انذار بکنم و وظیفم رو عمل بکنم این جمله رو حضرت می‌فرمایند. اینم همون جمله قبلیشه. در این چهار تا که دو تا لا اله الا الله، دو تا ما من اله الا الله، یه تعبیری به صورت نفی و اثبات اینجوری خیلی کم داریم یا نداریم. بله، انما انا منذرون و ما من اله الا الله در سوره صاد هست آیه 65. آیه 5، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، برای شما الهی غیر از او نیست، که این ضمیر برمیگرده به همون اللهی که داشت اعبدوا الله. یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یعنی ما لكم من اله غير الله، باز از ظاهر به ضمیر تبدیل شده و اولا ما شده. این نوع اولیست که نفی و اثبات در الوهیت هست. نوع دوم آیات زیادتری داریم که چند تاش رو میخونیم. سوره بقره آیه 163، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الله اصلا مطرح نیست، الهی نیست جز او که رحمان و رحیم است. و ضمیر هم وقتی میخواد برگرده به اله قبلی برمیگرده، قبلش کلمه الله ذکر نشده. به نفی اثبات هست نسبت به اله هست، اثبات الله نشده، باز اثبات الرحمن الرحیم شده که اون اله رحمان و رحیم است. الهی نیست جز او که رحمان و رحیم است، یعنی جز الهی که رحمان و رحیم است، اون زمین به اله برگشته. دوم، با سوره بقره آیه 255، لا اله الا هو الحی القیوم. این هم شبیه او هست که زمین به اله برمیگرده. مذارت میکنم اصلا این آیه حقه تقدم داره، الله لا اله الا هو الحی القیوم، چون ضمیر به الله برمیگرده. الله هست که حی و قیوم هست و در طرف اثبات الله رو اثبات کرده و وقت حی و قیوم رو هم ذکر کرده. سوره بقره 155 و سوره آل عمران آیه 2، الله لا اله الا هو الحی القیوم، هر دو شیکی هست. در سوره آل عمران آیه 6، هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. مرجع اله و صفت عزیز و حکیمه، در اونجا حی و قیوم بود و رحمان و رحیم بود، اینجا عزیز و حکیم، مرجع اله. باز در سوره آل عمران آیه 18، شهد الله انه لا اله الا هو، اینجا ضمیر به الله برمیگرد، یعنی این دوتا حق تقدم داره. بل ملائکه و اولو العلم، اینجا بحث شهادت دیگه یکی از بحث خیلی ظریف این باب هست که شهادت الله بر خودش، که در اون دعای معروف صباحه که جوالات اولش داره که بله خودت بر خودت شهادت دادی و هیچ کس نمیتونه اونجور شهادت بده، من چون تازه نیدم و نیست، در همون جوالات اولش هم هست، شهید الله انه لا اله الا هو و الملائکه و الرسول قائما بالقسط. بله، در دعا از این آیات گرفته شده. وقت دعا رو انشاءالله بعد که این آیات به جای رفته عرض میکنم که ادعیه ما تقریبا ادعیه محصوره ما با ادعیه محصوره تفاوت میکنه. ادعیه محصوره ما همش از قرآنه. من یکی دو جایی چیزایی پیدا کردیم که من اینکه بگم پرسیدن میخواستم رازش رو بفهمم، هنوزم متوجه نشدم که بعض از صفات رو آورده که در قرآن نیست، در حالی که همه چیزهاش رو از قرآن کریم گرفته شده. حالا این در ذهن مبارکتون باشه، مواقعی که دعا میخوانید ببینید که این دعاها همش از آیات گرفته شده و یه جملاتی قبل و بعدش اضافه شده و حالت دعایی بهش داده شده، همش از قرآنه. سالکم الله حبکم لا اله الا من. اون که خوندیم آل عمران 18، باز سوره نساء 87، الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا. اینجا باز ضمیر الله هست و ضمیر اثبات شده. این نوع دوم آیاتش زیاده و نوع دوم، اجازه بدید که اگر زنده بودیم در جلسه بعد و من در پایان این بحث یکی دو سه جمله که در ارتباط با این بحث میشه به عنوان گزارش سفر، که البته گزارش احتیاج داره به یک وقت وسیعی، بهتون عرض کنم. حدیث معروف رو همه ما شنیدیم که خداوند در یه حدیثی دارد که بعد از نعمت خلقت عالی ترین نعمتی که به انسان داده شده نعمت ایمانه. خب خیلی حدیثی که همه دیدیم و شنیدیم و میدونیم. باور کنید من شخصا معنی این حدیث رو لمس نکرده بودم، یعنی باید بگم که از مرحله گفتن و شنیدن و همینطور قبول تعبدی بر اساس اون بحثی که داشتیم چیزی که نمیتونستم تصور بکنم، ولی در این سفر که یک سفر رسمی و یک سفر غیر رسمی دوتای کنار هم بود و درست دو تا حکومت متقابل کمونیستی و سرمایه‌داری و وضع مردم رو در این دو حکومت از نزدیک دیدم که در هیچ کدومش خدا وجود نداره و زندگی چقدر پوچ و بیمغزه و آدم تا از نزدیک نبینه واقعا نمیتونه درست درک بکنه که چیه، به یاد همین حدیث افتادم که اگر ما هیچ نعمتی نداریم، هیچ چیزی نداریم، ولی توی یک سرزمینی به دنیا اومدیم، توی یک کشوری به دنیا اومدیم، در یک خانوادهی به وجود اومدیم، در یک شرایطی هستیم که بحث از خدا مطرحه و ما رو با خدا آشنا کردن و درک میکنیم که غیر از این زندگی مادی یک حقیقتی وجود داره که باید با اون مرتبط بود. این بزرگترین نعمت هست برای انسان. در این کشور این طرفی که به اصطلاح کمونیستی هست، بالاترین ظلم به نام عدل به انسانها شده، یعنی چنان انسانهای محروم، فقیر، بیچاره، بدبخت که مثل یک از ماشین هم بدتر، تعبیر ماشین هم واقعا نمیشه بهش کرد، که باید یک کاری رو بره انجام بده، یک کوپنی هم بهش میدن، یه نونی هم میگیره میخوره و کاری هم باید بکنه. عواطف انسانی، عرشبت احساسات انسانی، ادراکات عقلایی انسانی اصلا وجود نداره. من در یک جایی حدود یک رو برای بعضی دوستان نقل کردم که بیمارستانی میخواستم برم، دیدم افرادی که در محیط واحد کار، لااقل یه چند تایی که در یک محیط واحدی با هم کار میکنن رفیق میشن دیگه، لااقل احوال پرسی سلامی رفت و آمد که میکنن با هم برخورد یه مقدار گرمتری دارن. باور کنید من دیدم اینا از این محیط کارشون که ساعت تغییرش نبود داشتن رفت و آمد میکردن، از کنار هم رد میشن درست مثل دو تا قطعه سنگ، مثل دو تا ماشین، دو تا نمیدونم حیوان، نعوذ بالله. به هیچ وجه اصلا بوی از عواطف و جهات انسانی اصلا توشون نیست. دیگه مسائل نمیدونم جنسی و مسائل خانوادگی و مسائل زندگی که به یکی از مسئولینشون که با ما بود گاهی خصوصی در چون یه رشته تحصیلاتش در ایران چیز کرده بود و در وزارت امور خارجه اونجا بود، راجع مسائل خانوادگی و جنسی و مباشرتانه که با صحبت کردیم گفتم خب مثلا شما چیکار میکنید راجع به این مطلب؟ گفت چی خواهر میکنم آخرین مرحله اینه که ما تذکری بهشون بدیم که مثلا مراقب باشن که باردار نشن. همین گفت ولی همین کاری دیگه نباید بکنم. خب اونا به هم دارن زندگی میکنن دیگه، دختر، پسر، زن، مرد، همه یکسان، یعنی یک جور لباس و ساعت کار منظم باید بره کار بکنه،
یک کوپن معین بگیره قضا بخوره و بره تم میشه، هیچ دیگه مطرح نیست. حالا لباس هم که میگیم شاید خیال کنید که لاغلی کت شلواری هست که پیرن زیر پوش هست، بالاخره چیز هست لباس که میگی، یعنی یک روپوش تا من تعبیر میکنم به پلیز آبی رنگ از همین لباس های مثلا سرمه رنگ، اونم تا مثلا یک کمی بالای ران، تا بعدم یک شلوار، نه شلواری که در ایران معمولا میپوشن، شلوار کارگری استاده، چه زن چه مرد چه دختر چه پسر، و همشون هم در تقسیم کار دیگه یکسان. اگر عملگی باید بکنن خودشان مرد نداره دیگه، ما خودمون فراوان دیدیم زنایی که در گل درست میکردن و سنگ مورد، نه باید دیدیم که میکردن، مقررات چون میگه باید به جای خود گل درست میکردن و سنگ میبردن، کار اینجوری میکردن. یا فرض راننده نمیدونم اتوبوس باید باشه، همجور راننده اتوبوس مرد و زن نداره، اتفاقا بیشترشون هم همین زنا بودن. رفتگر شهرداری مصاحب همین زنا بودن. اونایشون که خیلی خوشبخت بودن، اونایشون که تو کارخونه میرفتن و کارخونه هم همونجور که هستن باید با دو چرخه بره یا با ماشین خر. در سراسر این کشور هیچ کس سواری شخصی یعنی ماشین شخصی اصلا امکان نداره داشته باشه، من باید اون داشته باشه طبق اصولی که اونا دارن. فقط وسیله سواری شخصی دو چرخه هست که به قول خود اونایی که میخوان جدیدن بخرن حداقل دو سال تو نوبت میمونن که دو چرخه بهشون بدن. با دو چرخه باید بره کارخونه، این ساعت رو مقرر کار بکنه، این مقدارم کوپن بگیره و یک غذای بخور و نمیری داشته باشه. این یک طرف قضیه که خدمت به انسان ها کردن، یک طرف قضیه در اون برای خود بالاتر در ژاپن به قول خودشون مظهر تمدن و پیشرفت و ابتکار و صنعت و هنر و تکنیک، که بله واقعا محصولاتش هم شما خبر دارید دیگه در دنیا بی‌رقیب هست، اکثر بازار آمریکا رو محصولات ژاپن پر کرده. یعنی بعد از جنگ دوم جهانی که اینا شکست خوردن، درست مثل یک آدمی که دم مرگ همه نیروهاشو جذب میکنه که خودش از مرگ نجات بده، همه نیروهاشو جذب کرده که خودش از مرگ نجات بده، اومده بالا در طول این مثلا 70 ساله الان رسیده بالا که در هر جهت نمونه است. ولی نسل جوان فعلیشون اونطور که بعضی متخصصینش هم میگفتن، یعنی متخصصین که اونا که وارد مسائل بودن میگفتن، نسل جوان فعلیشون رو از درون شدید دارن فاسد میکنن که اگر 10 سال دیگه اینجور پیش بره، یک ضربه معقیدم این هست اگر یک ضربه دیگر جنگی بهشون زده بشه تا 50 سال دیگه نمیتونن سرشون بلند کنن. برای که تمام جوانهاشون که میگم تمام، من نمیدونم چند درصدشون استثناء باید کرد که یا خلاف نگفته باشیم، ولی وقیح ترین مجلات سیکسی که این اواخر دربار شاه آورده بود در ایران و قاچاق بعضی‌ها می‌خریدن، وقیح‌ترین مجلات سیکسی که همه فروشگاه‌های معمولی که میرن پنیر می‌خرن، ماست می‌خرن، نون می‌خرن، هم تو گذاشتن قاطی مجلات همه می‌خرن. توی برنامه تلویزیونشون وقیح‌ترین برنامه ها هست. اون هم بله 6 تا کانال تلویزیونی، 2 تاش دولتی و 4 تاش ملی، یعنی تجاری، یعنی مال برنامه برای سود و تبلیغات با زن لخت و نیمه لخت و صحنه هایی که زنا دارن و برنامه های دیگری که دارن، مشروب فراوان و آزاد، قمارخانه ها و جاهایی که میرن قمار میکنن خیلی عجیب و وسیع. نمیدونم نام مراکز فحشا رو آدم توی مسجد واقعا شرم میکنه که اصلا نامش هم ببره، که بعضی انواعش رو اخیراً در زمان شاه در ایران در تهران شروع کرده بودن برای یه عده یواشواش درست میکردن که ذهن مردم رو به تدریج آشنا بکنن. یه نمونش هم آورده بودم که من واقعا شرم میکنم اسمش رو اینجا تو مسجد ببرم. این یک نوع زندگی، اونم یک نوع زندگی، هر دوشون بزرگترین ظلم رو به انسان‌ها کردن. در اونجا زن یک عروسک و وسیله تجمل و وسیله تبلیغ و فروش جنس و اصلا خوشگذرانی در حد بالا، در اینجا زن وسیله کار و ابزار عمل و درست مثل چرخ یک ماشین در حد بالا، که از خودش هیچ استعدادی نداره. یک پزشک متخصص درجه یک طب عالی مقام سوزنی و جیوهی خودشون که در چین لبا چین رئید، باور کنید لباسی که به تنش من دیدم برای بعضی رفقا گفتم، بعضی کارگرای معمولی بیمارستانهای متوسط ما حاضر نیستن لباسی بپوشن، با همون کلک هم باید کار بکنه، همون چیزم جیره هم باید بگیره. من وقتی باید صحبت کردم که ترتیبی داده بشه ممکن ایران بیایید، باید بگم که یک توسم تلخی کرد و گفت این دست ما نیست، باید با ما صحبت بشه، ما کاری نیستیم، مثلا ما مسافرت نمیتونیم همجور بریم که مسافرت رفتن ساده نیست در اختیار ما ها. و ما این همه نعمت داریم که از نظر من اولین نعمت اینه که در کشوری هستیم که خدا درش مطرحه. اسلام درش مطرحه، اونم خدایی که از راه خاندان اسمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین به ما رسیده که پاکترین راه هست، که وحی در خانه اونها نازل شده. امیدواریم که خداوند ما رو از شیعیان و پیروان اونها قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.